مکاسبون استاد فرهانی 12/12/94 کلاس جبرانی.
وجدانا اون موقعی که به معنای عرفی داریم نگاه میکنیم تکثر میبینیم توش.
نمیدونم خب به چه معنی واقعا اکت وقتی میگیم، خب یعنی شما سرمایه عرف دو نگاه داره، یه نگاه داره اینکه یه نگاه داره اجدام میبینه براش، یه نگاه داره که نه همون اکت که عنوان کلی میبینه.
بله بله. و واقعا هم اون موقعی که داره عنوان کلی میبینه تکثر نمیبینه، واقعا تکثر نمیده.
دیدش فرق میکنه چطور میشه؟
این میشه تحلیل عرف دیگه، نریم تو تحلیل، سختش نکنیم. ما فعلا داریم یه چیز عرفی رو توضیح میدیم، اما التفات میدیم بهتون، میگیم حواست باشه ها. من حالا مدعیم، نریم تو فلسفه دیگه، عرفی معناش کنیم. عرفی شما واقعا جایی که دارید وحدت، یک جاهایی تو دید عرف وحدت میبینید که کسرت نمیبینید، یه جاهایی هم کسرت میبینید، یه جاهایی هم وحدت رو با کسرت میبینید.
شما
چرا
مرکب و
وحدت
میبینید؟
چیه؟ مرکب و
وحدت.
خدا رحم دوام همینه. کی گفته که مرکبه؟
مرکبه
نمی... نه فلسفه دارید میگید. من همه چرا مثال زید میزدم، یعنی اندلا او کسی که داره اسم اینه میذاره زید، نگاه میکنه به چی؟ میگه این زیده. خب اینه، خب الان واقعا اینه، ادعا نیست، بداهته، بدیهیه. نه ببینید دوباره، مگه من نفی ترکب کردم که شما میگید مرکب نیست؟ سوال لیس فی محله. نه فلسفه دارید میگید دوباره، همه بدبختی ما همینه. ما عند العرف، بله بله، ما عند العرف هم وحدت محضه هم مرکب محضه. بعد شما فیلسوف نگاه میکنید، من کفایه گفتم برید اون ذیل جامع سیعم، اونجایی که آخوند میخواد شک در محصل رو بگه، حتما برید صوت خودم اونجا گوش بدید. آخوند یه عبارتی داره، همه گفتن عبارت تناقضه. آخوند گفته این بسیط محضه در عینه که مرکب محضه، همه گفتن تناقض گفته. بابا کجا تناقض گفته؟ داره میگه امر عرفی وجدانن ما واحد میبینیمش توی نگاه، وجدانن هم توی نگاه مرکب میبینیمش، و واقعا هم با هر نگاه آثار خاص خود چه بارداری میکنیم. حالا چون فلسفه نمیگیم، چون داریم عرفو میگیم، عرف اینطوریه، فیلسوف نمیتونه اینه بفهمه، برهانی نیست این مطلب، بخوای ببریش تو فلسفه پیچیدش میکنی. عرف دو تا نگاه بدیهی وجدانی داره اینجا. بسم الله.
بس دیگه حکمی که داره نگاه میکنه،
نه خودش، نه نه نه، این باز شد فلسفه، داری میپیچونیدش. بدرو مثالایی که من زدم، با بچه رو دادن دستش میخواد اسمشو بذاره زید، اصلا ملتفت به خصوصیاتش نمیشه،
چون در مقام تصمیه،
در مقام تصمیه بودن غیر حکمه، مقام غیر حکمه. قطعا اینطوریه که نگاه ها مال مقامات هن، اما مال احکام نه، این دوباره فرق داره با او. یعنی من اندالله الان که دارم در مورد عقد صحبت میکنم، یعنی وجدان شما وقتی میگفتیم اوفو بالعقود، حواستون جمع میشد به اختلاف بین ایجاب و قبول و احکام ایجاب و قبول و تدریجش و مجلسش و فران، نه اوفو بالعقود، عقد مسمای واحد شما مد نظر قرار میدید. یعنی روزی که به شما گفتن اقیم الصلاة، اصلا به ذهنتون میومد که صلات یه جا صلات غرقای، یه جا صلات مستجعنه، یه جا صلات قائمنه، یه جا صلات قاعدنه، یه جا دو رکعتی، یه جا چهار رکعتی، یه جا صلات عربی 12 رکعتی، یه جا ایتو نمیومد اینا به ذهن.
خب ما علمشون نداشتیم
جان،
علمشون نداشتیم.
نه منی که الان علم دارم، من وقتی اقیم الصلاة میگم اینا نمیاد تو ذهنم، من خودم وقتی میگم میخونم اقیم الصلاة آتو زکای نمیاد تو ذهنم. این واقعا یه جاهایی من نگاهم به عناوین نگاه بسیطه. حالا عرض کنم خدمت شما، خب جناب شیخ پس مدعاش چی شد آقا؟ حالا بذار ما تایید کنیم حرفهای کرمیو، یه بار اول این عبارت رو با همون سازوکار اولیش بریم تا آخر، بعد بریم تو حواشیش، بعد بریم تو نکاتش. فعلا شیخ چه فرمود؟ فرمود آقا این حرف آقای برگردیم شهید در قواعد معنای موالات رو بیان کرد، تو تفسیر موالات از ریشش که به ذهن خودش رابطه اتصال بین مستثنا و مستثنا من بود شروع کرد، بعد عطف علیه عدتون من موارد الموالات فی الفقه. اینطور بود دیگه. جناب شیخ هم گفت آقا ما همش از شما قبول میکنیم، اما این موالات عقده، نه موالاتی که در بیع یا در تجارت انتراز مورد بحث واقع شده. خب این تا اینجا تمام. خب سوال، پس در بیع و تجارت انتراز چه شکلیه؟ شیخ میگه سیعتی، الان من براتون میگم فتوا خودمو که میخوام بدم، میگم که بر اساس احل الله البیع موالات در بیع چه خصوصیتی باید داشته باشه، اینو براتون میگم. اما یکم دیگه ادامه بدیم کلام شهید رو پردازش کنیم. گفتم شیخ دعوش اینه با کلام مشهور، با شأن نزول مشهور ادامه میده بحث میشه. میگه خوش شهید، چرا برای این موالات نقطه رستنگاه رابطه اتصال بین مستثنا و مستثنا من قرار داد، چرا چیز دیگر قرار نداد؟ شیخ میگه لعل ما ایطور بگیم، بگیم جناب شهید میخواد بگه نه اتصال بین مستثنا و مستثنا من یه اتصال وثیقیه، به طوری که مستثنا عدول از حکم مستثنا منهه و در استثنا دیگه خود حکم بیان نمیشه، اعتمادن بر بیان حکم در ناحیه مستثنا من. پس ارتباط به قدری وثیقه که اگر ما یه ذره بین مستثنا و مستثنا من فاصله بندازیم، مستثنا میشه یه لفظ بدون حکم، عدول و اضراب دیگه معلوم نمیشه. لذا شهید میگه این ارتباط وثیق حکمها رو برای ما به کنار این دوتا میسازه. بعد که این درست شد، ما بقی این ارتباط منشأ انتقال ذهن به موالات بود که بعدن این حکم ساریه در سایر موارد شد. بخونیم عبارت ایتیکه رو. نه، نمیخواد بگه کلمه موالات چجور وضعه شد، میگه حکم موالات رو ما اینطور فهمیدیم، اون به خصوص وضع نگاه نمیکنه فعلا.
خب مناطش یکیه دیگه.
مناطش یکیه، اما اون نگاه نمیکنه، به درد اون بحث ما میخوره، اما الان دنبال وضع نیستیم. و اما جعل المأخذ، جعل المأخذ ریشه، مأخذ یعنی ریشه، این که شهید قرار داد ریشه ی بحث موالات را فی ذلک در موالات کجا؟ جعله اعتبار الاتصال بین الاستثناء والمستثنا من، این که از اونجا شروع کرد و گفت این ریشه بوده، فلانه منشأ الانتقال الی هذه القاعده، چون بحث مستثنا و مستثنا من بود که منشأ انتقال به مسئله موالات شد پیش شهید. فان اکثر الکلیات، حالا چرا ما از اون مصداق به قاعده کلی موالات رسیدیم که بعدن شما میخوای از این آقای بابایی تو بحث وضع هم استفاده کنی؟ میگه فان، این قاعده خودش مهمه، جمله شهید، جمله شیخ، این بخش عبارتهای شیخ جزء نابترین بخشای مکاسبه از جهت تولید نظریه. فان اکثر الکلیات، اکثر کلیات ایتوریز که انما یلتفت الیها من التامل فی موردن خاص، یه مستاق میگیریم بعد توسعهش میدیم، فردا با همین قاعده وسخاص موضوع اون لعام متأخرین درست میکنن، میگن وسخاص موضوع اون لعام نگید محاله، ما روز اول برای یه مستاق وضع کردیم، بعدن دیدیم بقیه اونم برادرشه، اینم برادر کوچیکشه، اونم خواهرشه، اونم خانوادهشه، دیدیم حکم سرایت دادیم، روز اول نون درست کردن از گندم، بعدش هم خوردن خوششون اومد، گفتن این سیرمون کرد چه خوبی بود، ما خورش میخوردیم سیر، اما نون خوردیم سیر شدیم، شکممون پر شد. بعد فردا دیدن از جو درست کردن همین اثر داره، گفت اینم برادرشه، دیدن از نم چی هم درست کردن، از چی هم درست کردن، همینطور توسعه پیدا کرد، شد لفظ نون خبز. پس خبز و از خاص موضوع اون له آم، چرا؟ ان اکثر الکلیات لا یلتفت الیها الا بعد التعمل فی مورد خاص، دیدیم این مورد چه اثری داشت، همین در جای دیگه هم هست، بقیه هم عطف کردیم به این، از این قاعده استفاده میکنم. میگم این عبارت های این دو صفحه عبارت های تولیدیه، تو خیلی جاها خیلی از اینا استفاده میکنن. خب و قد صرح فی القواعد مکررن، شاهد این که از یه مصداق شروع میکنیم بعد توسعهش میدیم، قد سرحه. آقا چرا عبارت شهید اول اینطور معنا کردی آقای شیخ؟ بنده خدا شهید اول اصلا تو این عالم نبود که اینطور معنا کرده عبارت چه میگه. نه بابا، من از خود شهید یاد گرفتم که شهید اینطور میبینه. قد سرح مکررا فی القواعد، در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول قواعد فقه که داره میگه مکررا بیان میکنه به کون الاصلی هذه القاعده کذا، این قاعده اول بار فلان جا بود بعدن به جاهای دیگه صراط را کرد. یعنی شهید با این شکل کار کرده. جانا پاورقی خب خیلی خوب میگی، خدا خیرش بده، یعنی تکمیل کرده حرفش رو. در کتب لغت مقاییس اینطوریه، در کتب لغت مقاییس کتاب این چنینیه، مقاییس میاد اصل رو پیدا میکنه بعد با مناشعش توسعه میده. لذا مقاییس نشون میده خیلی از لغات منقولن نه مرتجل، مشترکن اما از نوع منقولن نه مرتجل. شاید هم اصلا خیلی از تعدد معانی موضوع اون لغا بین ببره ریششون رو به یه معنای واحد برگردونه.
این به تعیینی برای اون معنای واحد وضع میشه یا تعیین
پیدا؟ نگفته، مقاییس وارد این نشده، بحث تعیین و تعیینی بعدن به وجود اومده، زمانمون ها نبود. خب
با این توضیح دیگه وصف خوزوان لحان نمیشه من چه برای این بحث، چون
نه گفتم از این قاعده که اکثر الکلیات اونجا هم اونا استفاده میکنن، از این قاعده نه خود بحث کامل. و یختم البعیدن ان یکون الوجه فی، میشه هم اینطور گفته بشه که چرا شهید اومد بحث مستثنا و مستثنا رو ریشه قرار داد. شهید دعوش اینه که اولی رو میگه بقی میگه از اینجا ای قاعده در کل فقه سرایت پیدا کرد. حالا میشه یه جور دیگه هم گفت، نه اینکه واقعا از بحث مستثنا و مستثنا به فقه توسعه پیدا کرده ها، نه، چون مستثنا مستثنا واسطه در اثبات خوبیه برای اینکه قاعده موالات درست فهمیده بشود. شاید هم وجهی باشد که ان الاستثناء اشد ربطا بالمستثنا من سائر اللواحق لخروج المستثنا من معه عن حد الكذب الاسه، تو حکم برای مستثنامن اثبات کرده در حال که مستثنامن همه افرادش این حکم رو نداره، کاذب بوده، باید موارد مخرج رو از تحت قاعده خارج کنی تا قاعده صادق بشه. فصدق المستثنامن یتوقف علی وجود این استثناء که مستثنا رو تو میگی اکرم تو میگی که العلماء مثلا کذا یا حکم براشون میگی، در حال که ما میدونیم بعضی از علما این حکم رو ندارن، تا الاش نگی جمله صادق نمیشود. فلذا چون خیلی با هم رابطه وثیقی دارن، کان طول الفصل هناک اقبح، این که خیلی بین این دو تا فاصله بندازیم تو مقام گفتار خیلی قبیحه، اگر جای قبیحه ای اقبحه، چون شدت ارتباط بیشتره. فصار اصلا فی اعتبار الموالات بین اجزاء کلام، از اینجا بود که موالات ده بین اجزای کلام فهمیده شد. ثم تعدی منه الى سایر الامور المرتبطه. آقا تو عربی گاهی اوقات یه صیغه ای در یه بابی به کار نمیره، در باب دیگه به کار میره، گاهی اوقات در باب به کار میره اما سائر تصریفاتش به کار نمیره. اینا ذوق میخواد. الان تعدا که ما داریم ازش استفاده میکنیم، تعدا یا تعدا تعدی، مجهول مضارعش کثیرا ما تو عربی استفاده میشه یا تعدا، اما مجهول ماضیش کم استفاده میشه، یعنی قرائت فصیح نداره. نه اینکه تو ایباب نمیاد، تو ایباب مجهول مازیش از بین تصریفاتش مجهول مازیش شیخ به کار برده حسب قاعده درسته ها، دیگه عربی فارسیه اشکال هم نداره.
مثل
منبتر بعد
عبائر هم
داشتیم، عبائر، حالا عبائر اصطلاح شده، اصطلاح شده، یعنی الان نویسندگان مصری هم به کار میبرن این تعبیر رو، من زیاد دیدم از شما ولو دیگه حالا بالاخره اینا اشکال هم نیست دیگه، یعنی شما ذوق دیگه، این علوم ذوقیه، یعنی آخر شما یا باید در محیط عرب زندگی کرده باشی یا باید مدت مدیدی ممارست با متون اصیل عرب داشته باشی تا اینا در بیاد. ثم تعدی منه، تعدی شده است منه از این مورد استثناء الى سایر الامور المرتبطه بالكلام، حالا این امور لفظن او معنا، چه در جانب لفظ باشن چه در جانب معنا، باید کنار لفظ کنار کلام باشن، یا نه من حیث و صدق عنوان خاص علی. محل بحث ما چی بود؟ گفتیم اجزا اهم پخش نباشن تا صدق عنوان عقد بشود، گاهی میگیم اجزا اهم پخش نباشن تا معنا درست فهمیده بشود، گاهی میگیم اجزا اگه پخش باشن از جهت لفظی سیاق کلام به هم میخوره یا عبارت عبارت صحیح یا فصیحی نیست، گاهی اوقات موالات صفت لفظی میشه، گاهی اوقات صفت معنا برات به دست آورد، گاهی اوقات صفت برای سبب برات ترتب اثر میشه. میگه همش از همین باب بوده، لکونهی عقدن عنوان خاصی است که مثلا عقد است او قرائتن او اذان است و نحو ذلک. میخوام عنوانی رو بار کنیم، میگیم باید اجزاش با هم موالات داشته باشن. خب شیخ میگه خب اینم یه تیکه دیگه از کلام شهید ما شرح کردیم، اما حالا واقعیت قضیه چیه؟ یکی دوتا از مواردی که شهید گفته اصلا اینا وارد مال بحث موالات نیستن. مثل کجا؟ مثل مسئله توبه مرتد. بابا هر فوریتی به معنای موالات و پشت سر هم آمدن نیست. توبه وجوب فوری داره، نه اینکه توبه وجوب موالات داره بعد از ارتداد، نه اینکه موالات واجبه در توبه بعد از ارتداد، توبه وجوب فوری داره، موالات صفت اجزائه نه صفت احکام. یه جلسه قبل توضیح میدارم، میگفتم موالات صفت اجزاء پخش در عمود زمانه برای به دست آوردن اون هیئت کلیه متصله. اینا دو حکم مستقله. جانم شیخ میگه، شیخ مخالفه، میگه نمیشه اونجاها بیا، هر فوریتی به معنای موالات نیست. ثم فی تطبیق بعضها، بعضی این مواردی که شهید گفت علا ما ذکره بر اون معنای موالات که گفت خفا، که مسئلت توبت المرتد، فإن غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه، بیشترین حرفی که میشه زد برای توجیه این که مرتد در بحث موالات آورده این است که ان المطلوب فی الاسلام، یه جهت جامع درست کنیم هیئت متصله، که بعد بگیم توی هیئت متصله چیا باید کنار هم باشن. هیئت متصله چیه؟ ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، اسلام بشه هیئت جامعه متصلمون. فاذا انقطع، حالا اگر اسلام با ارتداد با ردیه گفتم بخش بخش، فلا بد من اعادته فی اقرب الاوقات، بس سریع دوباره اعادش کنیم، که موالات بین اجزاء اسلام اگر شما وسطش یه تیکه آوردی که از جزء اسلام نبود بین این اجزا فاصله شد، سری جزء بعدی رو بیاری که فاصله کم باشه، که موالات به هم نخوره، که استمرار اون هیئت ها متصله به هم نخوره. نظیر چی؟ مثل بگید آقا مثل قرائت، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، صرفه کرد، این صرفه جزء قرائت نیست، اما انقدر کوتاهه که دوباره سری ادامه میدی مالک یوم الدین، این فاصله چون خیلی کوتاهه دوتا جز که انه کنار همن هیئت متصله به هم نخورده، قرائت به هم نخورده. حالا اسلام هیئت متصله است، او وسط که تو یه جمله ای گفتی ردیه ای گفتی مرتد شدی، سری اسلام برگردون که او حقیقت کوتاه باشه که بین این اجزا فاصله زیادی نیفتاده، که انه اسلام هیئت اتصالش به هم نخورده. جانه حالا کجا رسیدیم؟ عبارت رو خونده؟ فإن غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه، غایت چیزی که میشه در توجیه بگوییم این است، ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، فإذا انقطع، اذا انقطع این هیئت متصله استمرار، فلا بد من اعاده الاسلام فی اقرب الاوقات، که اون موقع حدود بحث موالات بر مسئله توبه مرتد تطبیق داده میشه. حالا اشکالش چیه؟ اشکالش اینه توبه حکم مستقلیه، اصلا حکم توبه که حکم مستقلیه بر نمیگرده به این که ما اینجا یه جامعی به نام اسلام داشتیم. اصلا کسی تو باب توبه دنبال این نیست. حکم تعبدی توقیفیه که توبه وجوب فوری داره بیاد. یه جا هم اثر شرعی داره یقبل، یه جا اثر شرعی ظاهری نداره لا یقبل. اصلا دنبال این نبودیم تو اول بابا اینا رو ما عرف گرفتیم، تو بگو اول یه جامعی داری اینجا به نام قرائت هیئت متصله که بعد اینا بشن اجزاء او. ما اصلا اینجا جامعه به این شکل نداشتیم، دنبال این چنین اجزایی نبودیم. مرتد وجب علیه التوبه فورا، حکم شرعی
درست کردی تلاش کردی جامعه.
میدونم خب این استحسان خب نیست، باید دلیل به ما اینه بده از جیب خود. منم الان میام براتون یه جامعه کلی در مورد توحید تو عالم درست میکنم، همه ادیان رو با هم بزنیم. بعد میریم یه جاهایی که یه دفعه ممکنه مثلا چش باز کنیم بگیم که بالاخره حضرت زرتشت هم به همون اندازه ای ارزش داره که فلان امامزاده ارزش داره، گفت دیگه یک کسی از این آقایون. بله شاید مثلا اگه ما همون جوانی پاره آجوری میگردی سرش میشکردیم که دیگه حرفا نزنه مثلا. نه این که حالا خود ما حضرت زرتشت انشاءالله که اگر نبی بوده، اگر وصی نبی بوده، خدا با اولیاش محشورش کنه و اگر هم خطایی مرتکب شده خدا ببخشتش. اما این دلیل نمیشه شما بیاری زرتشت رو با امامزاده ما مقایسه کنیم. ما نداریم ایسه با این دیگه پاراجو جوابشه. خب بریم. و اما مسئله الجمعه، تکبیرت الاحرامی که گفتیم مأمومین باید پشت سر امام بگن، توجیهش این است: فلان هیئت الاجتماع فی جمیع احوال الصلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبتون. چون صلات جماعت است، جمعه یک نه صلات جماعته، و ما فرض کردیم که شارع برای صلات جماعت هیئت وحدانیه ای تصویر کرده است و تو اون هیئت وحدانیه چینش اجزا رو گفته، خودش گفته اول ای جز بعد ای جز بعد ای جز، اینا که کنار هم باشن ملصق به هم بشن، بعد اون هیئت اجتماعی به وجود میاد اسمش صلات الجماعه است که حالا اینجا اسمش صلات الجمعه است. اون هیئت مطلوبه، چون اون هیئت مطلوب و معشار او را از ما خواسته، فیقدح یزر الاخلال به اون هیئت، پس وجوب تکبیرت الاحرام سریعا. شیخ میگه ولی تأمل فی هذا الفروع، این که اصلا اینا رو ما فتوا بهشون بدیم یا ندیم، و فی صحت تفریعها علی الاصل المذکور، حالا اینا از مصادیق اشتراط موالات در شرع باشن مجاله. این که ما اینا رو مصداق بحث موالات بدونیم، دارم عرض میکنم موالات جاییست که ما یک جامعه معین داشته باشیم که بعد شرط اجزایش موالات باشه، جامعه مشخص و معین. جامعه های انتزاعی استحسانی به درد ما نمیخورن. این بباشد تا انشاءالله رسائل براعت اقل و اکثر ارتباطی اونجا مفصل سر این باید بحث کنید شما کجا جامع خارجیه، کجا جامع ذهنیه، کجا جامع در عین ذهنی بودن واقعیه، کجا انتزاعیه. ثمر شرعیش بهتون بگم کجاست. ثمر شرعیش اینه، اگر دقت کنید، میخوام کم حساس بشید، احیز هیئت وحدانی، هیئت وحدانی کم ثمره داره. اگر یه جایی شارع مقدس چیزی رو اعتبرهو هیئتن، این یه اثر داره. اگر شارع مقدس اعتبرهو شیئن، این یه اثر داره. آقای کم حالا ببین اون تفکیکی که به چه دردمون میخوره که اول جلسه قبل گفتیم. اگر شارع یه چیزی رو اعتبرهو هیئتن، تو شکمش چی نوشتن؟ رفت میگم اعتبرهو هیئتن، یعنی مرگ اجزایی بودن تو خارج، اینا رو با هم تجمیع کرد یه هیئتی براش هم اعتبار کرد. اندل اعتباری طور بود مثل صلات. شارع به صلات به نگاه وحدت نگاه میکنه، به نگاه کثرت هم نگاه میکنه، میگه اقیم الصلات. آقا بحث رفتم بیرون، دارم جنبه هیئت رو بررسی میکنم، از این بحث اومدم بیرون. شارع صلات اعتبار کرد، اعتبار وحدانی داره، اقیم الصلات، آت الزکات، لله علی الناس حج البیت. حج او چقدر مسئله داره، سه چهار جلد کتاب میشه. اما وقتی میگه لله علی الناس حج البیت، نه خود شارع به ذهنش اونا بود، نه ما الان لله علی الناس حج البیت و احکامش منتقل میشه تو جزئیاتش. نگاه وحدت. اما حقیقت حج چیه بالاخره؟ حقیقت صلات چیه بالاخره؟ هیئت اتصالیه بین اجزاء. درست شد؟ بیتم. خب شارع اعتبار کرد وضو را. وضو هم مثل صلات مرکبه، درست یا نه؟ وضو اجزا داره، صلات هم اجزا داره. اما شارع اعتبر وضو را مثل اعتبر صلات؟ ابلا. یک کسی میگه نه، شارع اعتبر هیئتا اجتماعیتا یسمیها بالصلات ولکنه اعتبر عنوانا سماه الطهاره. اعتبر عنوانا سماه الطهاره. مش گفت طهاره؟ وگاه علی طهارته رو میخوای تو خارج بیای چه شکلی بیارش؟ قسلات و مسحات و کذا و کذا. اینجا اعتبر شیئا فاردا فرد واحدا سماه الطهاره. سمارش کجا در میاد؟ اونجا که اعتبر هیئتا متجزئتا متکسرتا متدرجه. میره تو عقل عکس. هر جا ما روی شک، روی جزئی شک کنیم، شک میکنیم که شارع اعتبره و املا، شک در تکلیف زاد مجرای براحت. اما اونجایی که شارع اعتبر عنوانه فطهرو، اما حالا فطهرو من میخوام تو خارج ایجاد کنم، چجوری ایجاد میشه؟ با این 10 تا جز یا این 5 تا بهش اضافه کنم؟ میگن احتیاط. به این میگن شک در محصل. شارع از ما مرکب نخواسته، از ما چی خواسته؟ طهارت. من نمیدونم این طهارته با این 10 تا اومد یا نه. الاشتغال یقین استدی الفراغ یقینی. بدو برو بقیرم بیا. به اجماع همه شک در محصل مجرای احتیاط، اجماع همه. پس ببینید نوع اعتبار مهمه. گاهی اوقات ما هیئت اتصالی درست میکنیم، اما این هیئت اتصالی معتبره به اعتبار حالا تو محکمه ما که شرعی شارع نیست، یا جایی که میخوایم عرفی حرف بزنیم به اعتبار عرف اون هیئت اتصالی اعتبار نشده، خودمون اینا چسبوندیم به هم. گاهی اوقات او هیئت اتصالی اعتبار کرده بین اجزا مثل صلات، گاهی اوقات معتبر هیئت اتصالی اعتبار واحد کرده. اینا تو مقامات بعدی تبدیل شده به سایر اجزا، خودش چی اعتبار کرده، نه هیئت اتصالی متجزی. اینا هر کدومش که اثر شرعی داره. پس فتحصله معلوم نیست که هر جای ما جامع درست کردیم اون جامع زا اثرن شرعی یا عرفی باشه، بعد اثر رو پیدا کن.
کجاست پس جامع درسته؟ کجاست اون جامع دو که درست میکنیم صحیحه؟
اونجایی که اعتبار معتبر داشته باشه. شیخ جواب میده ثم ان المعیار فی الموالات، اینکه ما کجا اینو بفهمیم، موکول ان العرف کما فی الصلاة و القراءة و الاذان و نحوها لا کل وضو موکول به
وضو. خودش داره بیان داشته
ها، اما اعتبارش عنوان واحده. ها حالا ملاکش چیه؟ انشالله اصول باشه. اصول ما تحقیق
کنه.
چنان؟
اگر
حیث موالات محل مثال امثله‌ای که زدم برای موالات نبود، برای چی بود؟ برای حیث هیئت اجتماعیه، نه برای حیث موالات. گفتم هیئت اجتماعیه رو یه بار جامعه سازی آسونه، اما کجایی جامعه میاد محکوم به اثر میشه؟ جایی که به اعتبار معتبر بچسبه. حالا معتبر گاهی اوقات شی واحد اعتبار میکنه، اصلا هیئت اعتبار نمیکنه، تو هیئت خابیده که اجزا بوده، از شی واحد اعتبار میکنه، گاهی اوقات هیئت اعتبار میکنه، نه هیئت هیئت عبدالرضا هلال اینا هیئت. این بالاخره ما خسته ای، ما خسته ای، بالاخره آدم وقتی خسته است رجع الی اصله. بله البته جسارت نشه به اصحاب آقای مقدم و مثلا کسی دیگه رجع الی اصل کلان.
بله میشه گفت اینا ما در این تقسیم بندی همینطوری انجام میدیم چون تمامشون هم همینطوری هم دیگه.
نه انشالله اصول میبینیم اینا ملاک داره. گفتم تون سیعه هم آخون اینا رو گفته، ای خدا که اصول فقه نگفت اینا رو. چرا هم نگفت؟ چون تحت تأثیر محقق نائینی بود. اینجا جامعه ای که آقای مظفر توزه جامعه محقق خوییه، جامعه برای سعی اهم که گفت ما نظری محقق خوییه. همه تفاوت هایی مالا نظرهای خوی خیلی قوی تره. خب تمام شد، برسیم به بحثمون. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا تمام این کارهایی که ما کردیم چی بود؟ جلسه قبل گفتن وقت گذشت، یه استراحت دو سه دقیقه ای جلسه بعد. صلی علی محمد و آله. ببینید آقای کرمی،
عرض کنم خدمت شما،
خب آقا تا حالا به کجا رسیدیم؟ من جلسه قبل عرض کردم شیخ مفصل موضوع شناسی کرد. نه من از یاد هستم. مفصل موضوع شناسی کرد، عنوان شناسی کرد، ریشه یابی شهید رو هم تا تمتش مورد تحلیل و محاکمه قرار داد. تمام. حالا این موالاته میخواد بیاد فی مسئلتنا هازه پیاده بشه. حکم حالا میخواییم بررسی کنیم. رفتیم تو عقد الحمل، موضوع تمام. رفتیم تو عقد الحمل، حالا عقد الحمل و لمش. تا الان یه اشارهی کردیم به عقد الحمل و لمش، گفتیم عقد الحمل حکمتون چی باشه آقا؟ قبول و هذه الموالات التي صرح بها الشهيد والشيخ والمحقق باشد، ان استدل عليها بوفو بلا، ولكن نحن لا نستدل بوفو بالعقود، بل نستدل بكي فحل الله البيع بتجارتا عن تراس. اگه بخوایم با همین متد بیاین، باید عنوان بیع چجور عنوان عقد را تحقیق کردیم، حالا عنوان البیع تحقیق کنیم ببینیم عنوان البیع چه اختزایی داره، عنوان التجاره تحقیق کنیم ببینیم عنوان التجاره چه ربطی داره، چه اختزایی داره. که بعد وقتی به اینجا رسید آقا به من اشکال میکنه، میگه آقا این نشود. میگیم چرا؟ میگه خب کی گفته که ملاک موالاتیه که اتو احل الله البی در میاد؟ اصلا لعمل المشهور ملاک موالاتیست که اوفو بالعقود در میاد. مازا تقول شیخ از اون شعبد بازیاش الان میخواد انجام بده. میگه آقا اگه ما رو عمومات بیستیم باید وارد اون دعواه بشیم که کی گفته کدوم آم مقدمه چگونه، ما وارد اون دعواه نمیشیم. فی مسئلت ناهازه یه روایتی داریم خاص، اون روایت ولو مال باب نکاحه با همون طریق فحوا و اولویت به درد ما فی مسئلتنا میخوره، دیگه عموماتو ببوس بذار کنار چون دلیلون حیث لا دلیل، ما الان دلیل داریم دیگه کاری با عموماتمون نداریم. کدوم روایت؟ روایت سهل ساعدی جی؟ دلیل خواهد دلیل از هر داریم دیگه، برای همین دارم میگم دلیل حیث لا دلیل جمله فقهیه تو اصول، این جمله برای اصول عملیه به کار میره میدونه، اما این جمله جمله فقهیه، ما هو الاقوى موجوده دنبال قوی نرو، قوی دلیل حیث لا دلیل اقوا، من دلیل اقوا دارم، دلیل اقوام چه دلیل خاصه، دلیل خاص من کجاست؟ روایت سهل ساعدی. آقا خب مال باب نکاح این قول تو میگم برای مسئله نازه، میگیم نه روایت که تو باب نکاح اومد به فحوا مع ذهاب المشهور و تمسک المشهور به روایه فی باب البیع که قبلا بحثش مفصل کردیم، من میکشونمش به باب البیع. روایت سهل ساعدی همون موقعیات رو ما تحلیلش کردیم که استیجاب بود، زوجنی یا رسول الله بود، بعد بینش مشهور چجور دیدن روایت رو یادتون بیاد؟ گفتن این زوجنی قبول مقدمه از زوج، بعد وسطش یه دعواییه حضرت رسول با این آدم یه مصالحه کردن سر مهر، بعد که به پایان رسید حضرت به عنوان وکیل زوجه او رو به تزویج مرد درآوردن، یعنی ایجاب مؤخر، که این روایته با قطع نظر از تقدیم ایجاب و تقدیم قبول و تأخیر ایجاب بین ایجاب و قبولش فاصله افتاده و هو يدل على عدم وجوب موالات، یا نه بگید موالات اینجا تا این حدش پذیرفته است. خب مگر شما روایت دست برداری؟ شیخ دست بر نمیداره، شیخ دعب شیخ دیگه میدونید، شیخ اگر هزار اشکالم به یه مسئله بگیره اما اگر مشهور با روایت کار کردن شیخ میبوسه رو دیده منت میذاره. بخونم عبارت رو این تیکه آخر، آقا چجور ما رو از تمام دعواها در آورد، ماشاءالله از شیخ، ایناست که خاتم الفقها ها و المجتهدین میسازه. بخونیم و یظهر من روایت سهل الا، اگر میرفتیم وارد او دعوا رفتنش با خودمون بود، برگشتش دیگه با حساب با کرام الکاتبینه. و یظهر من رو بعدا اول خیارات انشاءالله، و یظهر من روایت سهل الساعدی المتقدمه، آقای المتقدمش خیلی حرف توشه ها، ما روایت سهل ساعدی در متقدم ذهاب مشهور و عمل مشهور به روایت گفتیم و تمسک به روایت رو در باب نکاح هم به طریق فحوا کشوندیم به بی، هم مشهور خودشون به روایت برای بی هم تمسک کردن، اینا همه قد تقدمه. پس کسی به ما نه اشکال سندی بگیره، نه اشکال دلالی بگیره، نه پیاده شدن روایت رو بر کتاب بی اشکال کنه، همش قد تقدمه. فی مسئله تقدیم القبول یظهر من روایت کذا جواز الفصل بین الایجاب و القبول به کلام طویل اجنبی. اجنبی یعنی چی؟ اجنبی یعنی این که سر بعتو و اشتریتو وسطش بریم در مورد فوتبال رئال مادرید حرف بزنیم، منظور اجنبی اینه؟ یا مراد از اجنبی یعنی اجنبی یعنی غیر مرتبط به اجزاء الایجاب و القبول؟ روایت سهل بهمون نمیگفت اینا در مورد مثلا غزوه احد صحبت کردن وسط بین ایجاب و قبول، گفت که اینها در مورد مهر صحبت کردن، مهر مرتبط به نکاح ولیکن لا یرتبط به اجزاء الایجاب و القبول مستقیما. پس اجنبی در همین حدی که روایت به ما اجازه داده، تعدی بیشترش محتاج به دلیله. بناءً علی ما فهمه الجماعه، آقا اینو من نمیگم، من بنا بر فهم اونا میگم، من ان القبول فیها قول ذلک الصحابی، ایجابش قبولش چیه؟ همون زوجنی ها رسول الله. شیخ یه احتمال دیگه ای هم اون موقع داد. احتمال دیگه شیخ چی بود؟ بعدترش یه قبول گفته، چون فاصله زیاد شده بعد که حضرت انشاء کردن، بعد ای دوباره قبول گفته. اما شاهدی برای این فهم وجود نداشت، کسی هم اینطور نفهمیده بود از روایت، لذا شیخ هم آخرش گفت فتعمل اون موقع دست برداشت. اما به نحو وجه الوهن طرحش کرد که تو جنبندی به دردمون میخورد. الا ما فهمه الجماعه من ان القبوله فيها في الروايه قول ذلك الصحابي زوجنيها والايجاب قوله صلى الله عليه واله وسلم بعد فصل طويل. فصل طويل سه خط عبارته که در مورد مهر بود. اون موقع گفتیم روایت رو، زوجتكها بما معك من القران، حضرت رسول اینو فرمودن. خب شیخ میگه البته این چجور ایجاب مقدم با این فاصله قبول بعدش بیاد ایشه، ولعل هازا موهنون آخر لروایه، شاید همینم بشه سببش از روایت دست برداریم. ففهمش مال اینه که شیخ تا آخر به روایت فتوا میده. شیخ نکاح هم داره، شیخ تو نکاح از روایت استفاده میکنه، ما خود خبر داریم. بله نمیشه مشهور فهمیدن و عمل کردن ما دست از روایت برداریم.
یکی اینکه آیا دشت داره از اون مقمای عدد حمزاش دست برمیداره، میگه چون الان داره یه واقع حلال لهم بیمه میخوام کار بکنم روایت
داره کنار بذاره، آیا
دست برمیداره میگه اون مقمه دست بر نداشته، اگر دست بر نداشته باشه دوباره اون بحث عرف اینجا پیش میاد، میخوام دونی دو عبد
پیش میاد.
یکی اینکه بعد روایت برمان موجب جزئی
دو تا حرف بزنید. یک، ممکنه ما حل لال به تحقیق کنیم به همون عقده برسیم، ممکنه هم از نرسیم، اما دلیل خاص داریم، با دلیل خاص فتوا میدیم.
چطور میتونه
جانم
صرفا یه روایت
آقا نهایتا ادله امضا میگه ما عند العرف داشته باش، لکن لا یردع الشارع عن حجته. حالا شارع اینجا بیان داره، هیچ کیفیتش همین قدر که روایت گفت، نمیدونیم بیشتر و کمترش برای بحث بعدی قبول دارم. نه روایت ایجاب قالبی که شهید گفت خراب کرد. ما فعلا همینه میخواست. ما چرا گفتم شیخ اول با مشهور حرکت کرد؟ اون میشه یه مسئله دیگه ای. ما هم که نگفتیم همه مسائل بیه داریم اینجا تحقیق میکنم، میشه مسئله مستحدثی و الا اون چیزی که پیش مشهوره اینه.
خب
همین قد بوده دیگه، همین قد پیش اونا اینجا بوده، ما همین قد رفت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ شرائط. من جمله الشرائط التي ذكرها جماعت التنجيس في العقد. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بعد از این بحث نجات پیدا کنیم، عنایت کنید. من یه توضیح مای میدم بعد بفرمایید.
شما شاید برعکس هم اینطوری که اینجا فقط داره به قدرت متفکرن چه باید به چه معنا؟ به این معنا که اینجا نمیشه اون خصوصش اونجا فقط در حد نکاح دلیل خاصی داره.
این ادعا عدم دلیل، خب ما میدونیم از روایت باید استفاده کنیم. آیه کرمی انشاءالله میای بالاکو، بالاکو که رسیدی میبینی این فلکه که اینجا بود، این وسطش یه امامزاده ای بود، همه دورش سینه زدن، اسمش چیه؟ روایت سهل ساحدی. همه قبولش کرد، تو بی هم، تو نکاح هم و تو عقود هم، همه قبول. چشامون رو با واقع بینا، خب ما یه فهم گفته، اما این فهم میشه به صد جور معنا کرد، اما خب واقع بینانش اینه، ما روایت نمیتونیم ازش دست بکشیم. نه اینجا شیخ بعدا هم از روایت استفاده میکنه، بیستید شیخ تو همین کتاب به کتاب استفاده میکنه از این روایت. بریم بحث بعدی، تنجیز. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا عنایت کنید، عنایت کنید. اول یه شأن نزول یادتون بیارم، از اونجا بحثو شروع کنیم. یادتون بیاد کتاب الطلاق خوندید، شرح لمعه،
شهید فرمود لا ینعقدو. کی طلاق معلقن علا شرط او صفه. شهید ثانی معنا کرد گوه المرادو به شرط یوم که ان یتحقق و یوم که ان لا یتحقق. شرط قدوم زید. گفت اگر بار دیگه برادرت اومد توی خونه هم تو طالق. ما اونجا اینطور مثال میدهد گفت قدوم زید منظور اینه تو اگه بار دیگه پاشو گذاشت اینجا مثال شرعی باشه و الا مثال نامحرم مثال زید یک کس نامحرم اون من اتقو هم موازه اتو هم. خب من برادرت خوشم نمیاد چون این برادرت استقلالیه اگر اومد تو خونه ات طالق. گفت صفت چیه؟ نعلمو به تحققهی فل مستقبل. فردا خورشید طلوع میکنه اگه خورشید طلوع کرد ات طالق
درست شد.
این مطلبی بود که ما از شهید داشتیم.
خب
حالا اونجا میگفتیم دلیل این فتوا اصالت و تنجیزه.
خب
حالا میخواییم اینو تحقیق کنیم آیا ما از فتوا به یه اصل رسیدیم؟ یعنی ادله معتبره ای داشتیم که لازمش مثلا بطلان ای بود ای بود ما از این ادله ها که داشتیم جمع کردیم قاعده ای گرفتیم به نام ساعت التنجیز یا قاعده مصرحه معتبره ای داشتیم به نام اصالت و تنجیز اون قاعده اینا رو تونست باطل کنه. خود این معلوم نیست. خب یه جنبه یه دیگه من جنبه ها رو دارم میگم چون شیخ اول میخواد سفره رو پهن کنه منم جنبه هایی رو که کمک میکنه به پهن شدن سفره شیخ میگم بعد تو جنبندی قرار میگیریم. خب نکته بعدی آقا مراد از تعلیق چیه؟ تعلیق و تنجیز همون اصطلاح علمی قضیه شرطیه و قضیه حملیه و حملیه میگن منجزه به شرطیه میگن تعلیقیه. مراد از تنجیز و تعلیق همون حملیه و شرطیه است. یعنی مراد از تعلیق و تنجیز ما یرجع الی لفظ. یادتون تو مدعی و منکر یه بحثی کردیم که مصب مهمه یا لفظ. حالا اینجا میگیم تعلیق و تنجیز ملاک لفظه. یعنی اگر جمله رو شرطیه گفت باطل، اگر جمله رو حملیه گفت نباطل. این منظوره. یا مراد از تعلیق محتوا و مصب. دقت کنید اگر کسی گفت مراد از تعلیق محتوا و مصب مفاد اون موقع تو صفت تعلیق نداریم چون ما میدونیم قطعا فردا خورشید طلوع میکنه. قطع که میگم قطعا نه یعنی قطع ابو علی سینایی ها فلسفه نمیگم منظور قطع عرفیه. میبین فردا خورشید الان انشاءالله امشب بخوابیم صبح آفتاب در میاد. اگه مراد از تعلیق و تنجیز مفاد باشه در صفت ما تعلیق نداریم. اما در شرط یمکن ولا و یمکن تعلیق داریم. کسی که میگه هر دو باطله یعنی ملاک تعلیق رو به چی میزنه؟ به لفظ میزنه، یعنی در هر دو تو جمله تو شرطیه گفتیم، گفتی اگر خورشید طلوع کرد انتطاله، اگر زید آمد انتطاله، دوتا جمله شرطی است. اما فعل مثلا خورشید طلوع خواهد کرد و انتطاله، اما در مورد زید نه، اگر زید مولا علّه هم نیاد. پس این فتوا نشون میده ملاک چیه؟ لفظه، که این دوتا رو کنار هم آوردیم. اگه میخواستیم به مصب و محتوا فتوا بدیم باید فقط به بطلان به تعلیقی بودن شرط میگفتیم دیگه، وصف رو تعلیقی نمیدونست. چیه؟ حال حاضر یعنی مفاد؟ نه مفاد معلق نیست، چون میاد، میدونیم میاد، معلومه که میاد. اما معلق، معلق یعنی چی؟ یعنی لعل و لعل، این لعل نداره، این لعل نداره. خب بریم جلوتر، مگه فلسفی بگیدا، اون میشه فلسفه، یعنی علتش هنوز نیومده. بنظر کنید خب اینم یه جنبه دیگه از بحث. پس من آقا جنبه لفظ یا مصب رو گفتم، فتوارم توضیح دادم، این دوتا رو به هم دیگه پیوند دادم، تمام شد. خب از اون طرف حالا مشکل اصلی، اگر ملاک شد لفظ که مؤید این این فتوا اینه که ملاک چی باشه؟ لفظ باشه. مشکلی داریم خانمانسوز از اساس، یعنی کنده و بطه ای بحثامونه از بین میبره. ما قطعاً در ادلمون ادله مجوزه بعضی از شروط رو داریم، ادله مجوزه بعضی از شروط. آقا بعتو که آزه دار علا انتبیعنی، مثلا المتکار ماشین اینه میفروشم به شرط که اونو بهم بفروشی. خب این شرط بعتو که هازه دار علا ان لا یکون لک الخیار، بهت میفروشم به شرط این که خیارتو اسقاط کنی. ها شرطا صحیحه، ما بیع مشروط داریم، یعنی ادله صحت شرط داریم. اصلا جلوتر برم بابا روایت داریم، گفت المؤمنون عند شروطه الا شرطا احل حراما و حرم حلالا، المسلمون عند شروطه. امام فرض گرفته که شرط ما داریم و شرط هم باید رعایت بشه، مگر شرطی که حرام باشه. خب در حالی که قبول شرط یعنی تعلیق، یعنی معامله معلق بر شرط، منجز نیست. خب اینم تا اینجا، اینم دو.
این دومیه ممکنه
حالا ضمن عقد نباشه، ضمن عقد که نباشه اصلا معتبر نیست به اجماع فقها. شرطی معتبر که در ضمن عقد باشه تو سیغه بیاد سیعتی انشاءالله. شرط معتبر شرط فی ضمن سیغه است.
بعد این نمیشه استفاده کرد، بالاخره ما باید بیاییم بر صحت این که اون شرط میشه بر ضمن عقد.
خب او چی میشه؟ نه او چی میشه که ما شرط ضمن عقد را، ما شروط رو میخوایم تو معاملات قبول کنیم، اصالت و تنجیز اگر ملاکش لفظه، ملاکش تعلیق در لفظه، باید تمام شروع معاملات مشروطه رو باطل کنه. حالا فعلا لفظش میگیم تا بعدش. بعضی ها اومدن این اشکاله رو جواب بدن، گفتن آقا
مراد از تعلیق ان و ازای شرطیه است. ما شرطی که با ان و ازا نمیگیم، ما شرط با علا میگیم، میگیم بعتو که هازهی علا ان کذا. اگه گفتی بعتو که هازه علا مثلا کذا، این شرط صحیحه، این شرطه. اما اگر گفتی ان کذا فبعتو که، اون موقع تعلیقه. بعضی ها اینطور گفتن که مشکل رو حل کنه. خب اینم یه طرف دیگه. یه طرف دیگه به مشکل اضافه کنم، ذهنمون کم وسیع بشه. فرق ایقا با عقد چیه؟ ایقا قبول نداره. نگید یه طرف دو طرف، کلمه یه طرف دو طرف تسامحیه. بگید ایقا قبول نداره، عقد قبول داره. ایقا اثرش فوریه، ایقا فرصه، عجلهیه. صیغه رو گفتی یا علی؟ ننشسته تمامه. اما عقد چی؟ عقد تو صیغه رو بگو بشین چاییت بخور، تازه او باید قبول رو بگه. فالعقد معلق على جزء آخر مسمى بالقبول. اما ایقا لا يعلق على شیء. اگر اصالت و تنجیزی فی الفقه هست و به کلیت اصل با تنجیزه حتی عقود، باید دلیل براشون پیدا کنم چجور درستن. اینا هم معلقه. خب این نزاع همه جانبه در باب اصالت و تنجیز و تفسیر اصالت و تنجیزه. حالا ما اگه بخواییم قضیه رو حل کنیم چجور باید حل کنیم؟ ما اول باید دلیل اصالت و تنجیزه ببینیم چیه؟ نتیجه تا به حد وسط استدلاله. بعد که حد وسط استدلال دیدیم، از حد وسط استدلال محدوده اصالت و تنجیز، معنای اصالت و تنجیز و سعزیقش معلوم کنیم، برگردیم ببینیم اینجا رو مخواهیم چه کار کنیم. درست آقا؟ خب بخواهید دیگه باقیشو میذاریم برای جلسه بعد. صل على محمد و آل محمد. جانم جمعه هم هست دیگه، همون ساعت خودم عادی سر زارن جمعه روال عادی مدرسه است، هر کی سرش